أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی بود، نظام اجتماعی اسلام، و این بحث ما را به بحث درباره امامت و ولایت به عنوان اولین مجموعه منظومه ای که در قله ساختار نظام اجتماعی اسلام قرار میگیره رسید. در این زمینه خوشبختانه یکی از کسانی که اظهار نظر مفصل و مکتوب نموده اند حضرت آیت الله شهید سید محمد باقر حکیم رحمت الله علیه میباشد که در کتابی تحت عنوان الحجة والولاية من منظور الثقلين، بعد از اینکه بحث امامت را ایشون در یک کتاب مستقل به نام الامامه و اهل البيت مطرح میکنه و بحث اعتقادی امامت را تبیین میکند، در بحث حجت و ولایت به بعد دیگر امامت که بعد در عرصه قانونگذاری و تشریع هست می‌پردازد و به طور مفصل روی کرده نظام سازی یا نظام شناسی اجتماعی را در این کتاب تا حدود زیادی تبیین می‌کند. حالا ما برای اینکه نظرات شهید حکیم و نقدهایی که بر این نظرات ممکنه مطرح بشه و پاسخ داده بشه در فرصت مناسب متعرض خواهیم شد. امروز ما قبل از اینکه وارد دیدگاه های شهید حکیم بشیم خوب است که مجدداً با تبیین یک ساختار کلان که نوع ارتباط نظام اجتماعی را با نظام امامت و اصل امامتی که در جلسات پیش مطرح کردیم و تأثیرگذاری امامت را و ولایت را بر رفتار و کردار افراد جامعه مطرح کردیم و تا حدودی نقش عملی امامت را در نظام تشریع تبیین کردیم، امروز می‌خواهیم این نقش کلان را باز کنیم و از اون مجملگویی بیایم بیرون و به طور تفصیلی ببینیم چه نوع ارتباطی و تعاملی بین نظام اجتماعی اسلام و نظام امامت وجود داره. اون نقاط التقا و ارتباط و درجات تأثیرگذاری و حوزه های تأثیرگذاری بر فرد و جامعه چگونه است که اون کلیه ارتباطات این دو نظام اجتماعی کلان با نظام امامت که یک نظام منحصر به فردی است که در اسلام مطرح است و اگر گفته شود که قله نظام اجتماعی نظام امامته و آغاز نظام اجتماعی ما یا فهم نظام اجتماعی ما بدون فهم نظام امامت در مقام تشریع ممکن نیست، گزاف نگفته ایم. و کسانی که نظام اجتماعی اسلام را منهای نظام امامت می‌بینند یک نگاه بسیار ناقص از اسلام و به تعبیر خود قرآن کریم که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. زمان این آیه نازل شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مأمور شده بود به تبیین اصل امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ابلاغ این اصل به جهان بشریت در آیه شریفه معروفی که در سوره مائده آمده است یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. در این دو آیه نکته اول این است که عدم ابلاغ این اصل که اصل امامت و ولایت است که در عرف متکلمین و مفسرین این استمرار نبوته، نبوت ناقص میمونه. تعبیر آیه خیلی ظریفه که فما بلغت رسالت، اصلا رسالت خدا تبیین نشده، این ناقص مونده. نه اینکه یک رسالتی تبیین شده و حالا این رسالت احتیاج به مکمل داره، اصلا رسالت تبیین نشده. فما بلغت رسالت، تمامیت رسالت به معنای اینکه کل رسالت در گرو این امامته و اون فهم ابتدایی که فما بلغت یعنی ناقص میماند این رسالت، رسالتی آمده اما این رسالت ناقص است، این یک فهم برای این آیه. برداشت دیگر که منطبق تر است به خود ترکیبی که در این واژه هایی که در آیه آمده است، فما بلغت اصلا رسالت او رو تبلیغ نکرده اید، یعنی مساوی است با عدم رسالت. لذا امامت در اینجا می شود کل رسالت، تمامیت رسالت، معنای این که این رسالت در اینجا یک محتوایی دارد و یک واقعیتی دارد که این واقعیت و محتوا با امامت معنا پیدا میکنه و شکل میگیره و بدون او اصلا رسالتی وجود نداره، یک دکوری میماند از نظام اسلامی، یک پوسته میماند، پوسته ای که شما بینید بعضی وقتا در این فایل های کامپیوتری وقتی فایل جا به جا میکنید اسم اون فایل و عنوان میمونه اما درون فایل تهی شده. خب اسم مونده، ظاهر مونده، ولی درون اون محتوایی وجود نداره. در اینجا هم همینطور، اگر شما امامت و ولایت را از اسلام بگیرید هیچ چیزی برای اسلام نمیماند و یک پوسته خالی میماند، یک ظاهری میماند. حالا این را انشالله در بحثای بعدی به عمق این بیشتر میرسیم که چگونه اگر این ولایت و امامت از اسلام حذف شد، از اسلام جز پوسته هیچ چیز دیگر نمیماند. خب این شاهد اول، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. آیه بعد که بعد از ابلاغ اصل امامت و مصداق این اصل که در امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر معصومین از فرزندان امام علی علیه السلام تبیین شد، به تعبیر بعضی از بزرگان این در روز غدیر فقط ولایت علی نبود که تبلیغ شد، ولایت کل ائمه، یعنی پیامبر یک تبلیغ کامل کردند، نه اینکه تبلیغ ولایت امام علی رو انجام دادند بعد ابلاغ امامت حسنین تا امام زمان علیه السلام را به خود ائمه سپردند. نه، تبلیغ توسط خود پیامبر انجام گرفت. شاهد این است که فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. اگر فقط امامت امام علی بود، خب کفار قریش و مشرکین که حوصله کردند و صبر کردند تا پیامبر به درود حیات بگوید. 20 سال صبر کردند، 23 سال صبر کردند، بالاخره این انسان یه روزی از این دنیا میرود. خب اگر حضرت علی علیه السلام هم به عنوان جانشین معرفی میشد، اونم 10 سال 20 سال 30 سال حکومت میکرد، بعد تموم میشد. هنوز امید داشتن به اینکه کف دوباره رونق بگیره و برگرده. اینکه در آیه شریفه میفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی، یأس زمانی حاصل میشه که اینا هیچ وقت روی خوش برگشت شرک و کفر را به عرصه سیاست و جهان اسلام نبینند. طوری پیامبر برنامه ریزی کرده و از طرف خدا برنامه اعلام کرده که تمام ازمنه را پر کرده و این مفاد همون حدیث شریفی است که لو لم يبق في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجه لولا الحجه لساخت الارض باهلها و الحجه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. در همه زمان ها حجت خدا حضور داره و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث معروف ثقلین که یکی از موارد طرح این حدیث همین در روز غدیر خم بوده که پیامبر اونجا فرموده باشند که و فرموده ان که انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا، لن مفید تعبیده، هیچ راه وقت گمراه نمیشوید. بیمه کرد جامعه انسانی را با حضور قرآن و اهل بیت. بنابراین اصل امامتی که شالوده اسلامه و رکن رکین اسلامه، این اصل در همه زمانها حضور خودش را توسط پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله به جریان انداخت و نمایان کرد که این اصل یک اصلی است اجتناب ناپذیر و در همه زمانها این اصل اصلی است که اسلام را بیمه کرده و بیمه میکند. لذا آیه شریف الیوم اکملت لکم دینکم که نازل شد، اکمال دین با چی شد؟ با تبیین امامت. یعنی دین اسلام با رسالت منهای امامت ناقصه، با امامت کامل میشه. به عبارت دیگر نظام اجتماعی اسلام منهای اصل امامت اسلامیست ناقص، دین غیر کامله، دین ولی غیر کامله. به تعبیر آیه قبل که آیه 67 سوره مائده است فرمود و ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اصلا رسالتی وجود نخواهد داشت یا وجود نداره. خب ما در صدد بیان این نکته هستیم که چگونه این نظام اجتماعی اسلام که یک نظام کاملی است با اصل امامت و نظام امامت که بخشی از این نظام هست، چگونه این نظام امامت عهده‌دار اون روح نظام هست و عهده‌دار قیمومت بر کل اجزا و ابعاد این نظام اجتماعی است. که حالا بخشهایی از این بحث رو از بخشهایی از تأثیرگذاری نوع تأثیرگذاری امامت و ولایت را بر احکام اسلام در منطقه الفراغ، در غیر منطقه الفراغ و در پشتیبانی از اعمال انسانها یا احکام اسلام اشاره کردیم. امروز می‌خواهیم ما با یک بیان دیگری و رساتری و روشنتری این دو مجموعه را پیوندشون را به طور کامل ببینیم. خب یه پیش نیازی هست برای این بحث که این پیش نیازی رو قبلا گفتیم. این همیشه باید مد نظر اون باشه تا ما بتونیم حوزه های تأثیرگذاری امامت و ولایت را بر نظام اسلامی تبیین کنیم. اون پیش نیاز این است که اگر یادتون باشه ما گفتیم نظام اجتماعی اسلام، نظام اجتماعی اسلام دو تا قلمرو داشت و اصلا فقه اجتماعی که عنوان کردیم در آغاز این سلسله بحث‌ها این بود که ما فقه ویژه فرد در جامعه داشتیم، یعنی فقه انسانی که در یک جامعه زندگی میکنه، و اینجا عرض کردم که ما فقه فردی محض نداریم، فقه فرد در جامعه، فردی که با کلی از روابط اجتماعی داره زندگی میکنه، با خانواده، با غیر خانواده مرتبطه، در چنین فضایی برای این انسان قانون گذاری میشه. دو، قوانینی که برای خود جامعه است، یعنی برای اون وجود مجموعی افراد، مثل بحث نظام سیاسی یا کلان نظام اقتصادی یا سیاست خارجی برای یک دولت یا برای یک جامعه، روابط این جامعه با جامعه دیگر، اینا بحث‌های کلان اجتماعی که اسلام همه اینها را متعرض شده. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یکی از اصول نفی سبیل، یکی از اصول اساسی در سیاست گذاریه، چه سیاست گذاری داخلی چه خارجی. خب نظام اجتماعی هر دو حوزه را در بر میگیره، یعنی نظام اجتماعی نظامی است که قوانین رفتاری فرد در جامعه را مورد توجه قرار میده، چون فرد در جامعه به جامعه مرتبط هست، باید نظام اجتماعی به این فرد و رفتار این فرد و شؤونات این فرد توجه کند. و لذا ما مثل نظام های دموکراسی غربی میگیم آزادی مطلق وجود نداره، امکان نداره یک فرد در یک جامعه آزاد مطلق باشه، در رفتار اقتصادی، در رفتار سیاسی، در رفتار اجتماعی امکان نداره. او همیشه به ضوابطی باید محدود باشه، چون در جامعه داره زندگی میکنه. حالا خود غربی ها هم در ادبیاتشون این رو آوردن که این آزادی تا جایی است که به آزادی دیگران لطمه نزنه، معناش این محدودیته. خیلی خب، تعیین این که به آزادی دیگران لطمه نزنه، خود این تفسیر میخواد که آزادی دیگران تا کجاست. نظام اجتماعی میاد همین حدود رو تبیین میکنه. پس نظام اجتماعی میاد اون آزادی های فردی و حقوق بشر و حقوق انسان را که در یک جامعه زندگی میکنه برای او هم حد و مرز قرار میده و هم مدل بهش میده، و چه بسا در نوع اون عمل و در ساختار اون عمل ایده پردازی کنه و معنا بهش بده و این رفتار را به سطح بالاترین سطح از کارایی برسونه، که حالا مواردش را میگم چگونه این امامت و ولایت میتونه در سطوح مختلف رفتار افراد تأثیر گذار باشه. اما چرا این را در نظام اجتماعی میاریم؟ چون اینجا شبهه ممکنه مطرح بشه که این بحث از رفتار، قوانین رفتار فرد ربطی به نظام اجتماعی نداره. ما میخوایم ادعا کنیم که نه، مدیر جامعه، مدیریت جامعه نسبت به رفتار افراد در این جامعه مسئولیت داره، و اینجا بحث فقط اون وجود مجموعه جامعه نیست، رفتار خود فرد که در این جامعه زندگی میکنه به لحاظ اینکه امام امام معصوم، پیامبر معصوم خدا مسئول تزکیه و مسئول تربیت مردم هست، باید مردم را در تمام عرصه ها تربیت کنه و ارشاد کنه و بیش از ارشاد سرپرستی کنه. سرپرستی او برای مردم با اینکه رفتارهای فردی اینها دارن، اما چون این رفتارهای فردی در چارچوب یک وجود مجموعی انجام میگیره، مسئولیتی بر دوش این مدیران جامعه و سرپرستان جامعه و متولیان جامعه قرار داده میشه و نظام اجتماعی اینها را منظور دارد و به عهده میگیرد. پس در نظام اجتماعی اضافه بر قوانین وجود مجموعه افراد که به شخصیت و حیثیت کل این افراد روی هم رفته ارتباط داره، به قوانین ویژه افراد در جامعه هم نظام اجتماعی میتونه قلمرو داشته باشه و باید داشته باشه. خب پس در هر دو حوزه ما تأثیرگذاری امامت را مطالعه میکنیم، هم در حوزه قوانین مربوط به فرد در جامعه و هم در حوزه قوانین وجود مجموعی افراد. این یک پیش نیازی است که باید در ذهنمون باشه که ما چرا و چگونه باید رابطه بین نظام اجتماعی و نظام امامت را ببینیم. خب دو یا سه نکته دیگر هم میمونه که به عنوان پیش نیاز باید مطرح کنیم که الان عنوان میکنم، تفصیلش میماند برای جلسه آینده. و اون این است که ما وقتی که اصل امامت را مطرح میکنیم در نظام اجتماعی، ما یادمون باشد که در اینجا در بحث امامت ما دو تا بحث کلان داریم، یکی نظریه امامت و یکی نظام امامت. یعنی در اصل امامت ما دو مطلب رو همیشه باید دنبال کنیم. در نظریه امامت فلسفه امامت را دنبال میکنیم تا با توجه به فلسفه امامت اون کارکرد امامت را پیگیری کنیم، و دو نظام امامت، ببینیم که این فلسفه امامت چگونه با این نظام امامت میتونه تحقق پیدا کنه. و اینجاست که اون بحث قبلی خودش رو مطرح میکنه که امامت، امامت افراد است و امامت جامعه. ما هم امامت برای افراد خواهیم داشت، امام برای افراد است و هم امام برای جامعه است. و خیلی وقتها این دوتا از هم به گونه ای تفکیک میشن که متاسفانه در اون حوزه اعتقادی فقط میمونه و به حوزه تشریع و قانونگذاری و عملیاتی امامت راه پیدا نمیکنه در بحث ها. که ما اینجا میخواییم قلمرو امامت را در امامت افراد و امامت جامعه ملاحظه کنیم. این هم دو، این هم پیش نیاز دوم. یه پیش نیاز سوم هست که فقط عنوان میکنم که ما این مباحث مربوط به امامت را با توجه به اصطلاحات گوناگونی که در آیات و روایات اومده، ما اصطلاح امام داریم، اصطلاح سابق بالخیرات داریم، اصطلاح حجت داریم، اصطلاح ولی داریم، اصطلاح حاکم داریم. این اصطلاحات به هم مرتبطند و مکمل هم دیگرند که اینها را اگر با هم در نظر بگیریم، شؤون امام و امامت را و وظایف امام و امامت را و در نتیجه اون حوزه های تأثیرگذاری امام و امامت را هم میتونه برای ما تبیین کنه و با توجه به این تفاوت‌های ظریفی که بین این اصطلاحات هست و همه اینها درباره امام مطرح شده و صدق میکنه، همه اینها را باید با هم ببینیم که یکی از ویژگی‌های نوشته شهید حکیم همین نکته است که ایشون برای امامت 7 شأن و 7 وظیفه از آیات و روایات به دست آورده و در اینجا در حقیقت یک افق جدیدی را ایشون باز کرده که ما سعی می‌کنیم در این فضا حرکت کنیم و این بحث را سامان بدیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.